ساعت 5 عصر، بنیامین صدر هستم. شما شنونده آخرین خبرهای رادیو فردا هستید. بانک مرکزی ایران دستور انحلال و واگذاری بانک آینده را صادر کرد. اتحادیه اروپا مجموعه ای از تحریم‌های نفتی را علیه روسیه تصویب کرد. و مقام‌های آمریکایی درباره الحاق کرانه باختری هشدار دادند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی و درود به شما در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از انحلال بانک آینده خبر داد. محمد رضا فرزین از بانک آینده به عنوان یکی از نمادهای ناترازی و ناکارایی نام برد.
در طی این سالها اقدامات بسیار زیادی برای اصلاح این بانک صورت گرفت، ولی متاسفانه این بانک نتونست در مسیر اصلاح قرار بگیره. به همین منظور بانک مرکزی بر اساس تمام اختیارات قانونیش و اختیارات اخذ شدهش از امروز این بانک رو با عملیت بانک ملی وارد فرآیند گزیر میکنه.
یک روز پیش از اعلام این خبر، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته بود اگر این بانک منحل نشود، او رئیس کل بانک مرکزی را تحت تعقیب قرار می‌دهد. حمید رضا غنی‌آبادی مدیر کل نظارت بانک مرکزی ایران نرخ بدهی بی‌پروای نامتعارف بالاتر از سود میانگین شبکه بانکی، اضافه برداشت، اتکا به منابع بانک مرکزی را از جمله دلایل انحلال این بانک می‌داند. به گفته آقای غنی‌آبادی، بانک آینده در حدود 550 هزار میلیون تومان زیان انباشته داشته، در حالی که سرمایه آن فقط 1600 میلیارد تومان بوده است. دانمارک به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از تصویب رسمی 19مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه از سوی کشورهای عضو این اتحادیه به دلیل جنگ این کشور علیه اوکراین خبر داد. این بسته تحریمی شامل ممنوعیت تدریجی واردات گاز مایع از روسیه و محدودیت‌های تازه برای حرکت دیپلمات‌های روسی در داخل اتحادیه است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این بسته بانک‌های روسیه، صرافی‌های رمز ارز و نهادهایی در کشورهای دیگر از جمله هند و چین را هدف قرار می‌دهد. در این بسته 117 کشتی دیگر از ناوگان سایه مسکو که بیشتر نفت کشت هستند تحریم شده و شمار کل کشتی‌های تحریم شده به 558 فروند رسیده است. وزیر امور خارجه دانمارک پنجشنبه اعلام کرد که ممنوعیت واردات گاز مایع روسیه گام مهمی به سوی حذف کامل انرژی روسیه در اتحادیه اروپا است. جی دی ونس، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، میگوید سیاست دولت دونالد ترامپ درباره الحاق نشدن کرانه باختری اشغالی از سوی اسرائیل همچنان پابرجاست. آقای ونس که پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل در تل اویو با خبرنگاران گفتگو میکرد، از روند آتش‌بس غزه ابراز رضایت کرد. از سوی دیگر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، پیش از سفر خود به اسرائیل درباره الحاق کرانه باختری گفت که چنین اقدامی میتواند آتش‌بس شکننده غزه را که با میانجیگری آمریکا انجام شده تحت الشعاع قرار داد. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، این مسئله نیست که در حال حاضر دولت آمریکا از آن پشتیبانی کند. نمایندگان مجلس اسرائیل با وجود مخالفت بنیامین نتانیاهو به پیشنویس طرحی برای اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری که معادل با الحاق سرزمین فلسطینی است، رأی مثبت دادند. دکتر علی آرامنیا، جراح مغز و اعصاب و از اولین پزشکانی که در روزهای نخست اعتراض سراسری 1401 به درمان رایگان مجروحان این اعتراض‌ها پرداخت، درگذشت. او همزمان با اعتراض‌ها به جان باختن مهسا امینی در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود که در مطبش به روی مجروحان باز است و درمان آنها رایگان خواهد بود. خبر درگذشت این پزشک بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. کاملیا سجادیان، مادر محمد حسن ترکمان، جان باخته اعتراض سراسری 1401، نوشته که به مدت 3 سال این جراح مغز و اعصاب مدام با او برای درمان آسیب دیدگان و اعتراض‌های 1401 در ارتباط بوده است. دکتر علی آرامنیا به دنبال جراحی شانه دچار آمبولی شد و 4 شنبه 30 مهر جانش را از دست داد. اما پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده چهارشنبه گفت که ارتش ایالات متحده 5 قاچاقچی مواد مخدر را در حمله های علیه دو کشتی در شرق اقیانوس آرام کشته است. این نخستین عملیات علنی نظامی آمریکا در اقیانوس آرام از زمان آغاز کمپین تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه قاچاق مواد مخدر است. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده عصر روز چهارشنبه گفت که ارتش آمریکا به یک کشتی در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و 2 مرد را در روز سه‌شنبه کشته است. این اولین عملیات نظامی شناخته شده ایالات متحده در اقیانوس آرام از زمان آغاز حملات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه تجارت مواد مخدر بود. چند ساعت بعد آقای هگست گفت که ارتش روز چهارشنبه به یک کشتی دیگر در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و 3 مرد را کشته است. این حملات علاوه بر حداقل 7 حمله دیگر در کارائیب در جریان کمپینی که تنش‌های ایالات متحده با ونزوئلا و کولومبیا را افزایش داده است انجام شد. پیت هگست همزمان با این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تروریست‌های مواد مخدر که قصد دارند مواد خود را به سواحل ما برسانند در هیچ نقطه‌ای از نیمکره ما در امان نخواهند بود. و افزود همانطور که القاعده علیه وطن ما جنگید، این کارتل ها نیز علیه مرزها و مردم ما وارد جنگ شدند. پیت هگست ویدیویی را در شبکه ایکس منتشر کرد که ظاهراً کشتی را نشان می داد که قبل از انفجار در آب در حال حرکت بود. در جریان حملات آمریکا در کارائیب حداقل 32 نفر کشته شدند. با این حال 2 نفر از این حملات که هفته گذشته صورت گرفت جان سالم به در بردند و به کولومبیا و اکوادور بازگردانده شدند. دولت آمریکا این حملات را بخشی از اقدامات برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌داند و آن را برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر که برخی از آنها در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند ضروری توصیف می‌کند. گوستاوو پترو رئیس جمهور کولومبیا گفت حمله به یک قایق دیگر در اقیانوس آرام که نمی‌دانیم اکوادوریست یا کولومبیایی باعث کشته شدن افرادی شد. این قتل است. او افزود چه در کارائیب و چه در اقیانوس آرام استراتژی دولت ایالات متحده هنجارهای قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. وزارت امور خارجه کولومبیا در بیانیه جداگانه اعلام کرد که ایالات متحده باید این حملات را متوقف کند. دانیل نوبا، رئیس جمهور اکوادور که علیه باندهای تبهکار در کشورش اعلام جنگ کرده است، از تلاش‌های دونالد ترامپ برای مبارزه با مواد مخدر حمایت کرده است. دونالد ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید درباره این حملات گفت که دولت او اختیار قانونی برای انجام آن داشته و معتقد است هر حمله جان آمریکایی ها را نجات داده است.
We have legal authority. We're allowed to do that. And if we do by land, we may go back to Congress, but we have this is a national security problem.
دونالد ترامپ همچنین برنامه‌های خود را برای حمله به اهداف زمینی در ونزوئلا تکرار کرد. چنین اقدامی به معنای تشدید تنش خواهد بود. او گفت که اگر این اقدام را انجام دهد، احتمالاً دولت او کنگره ایالات متحده را مطلع خواهد کرد. کاخ سفید طبق یادداشتی محرمانه که اخیراً برای قانونگذاران آمریکایی فرستاد اعلام کرد که درگیر منازعه مسلحانه با سازمان‌های قاچاق مواد مخدر است.
گزارشی بود درباره دخالت نظامی ایالات متحده علیه باندهای قاچاق مواد مخدر که از زمان آغاز کمپین تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره جدی‌تر دنبال میشه. اما فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 که به آبان خونین نیز شهره است، از پذیرفته شدن اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی ایران خبر داد. خانم تابانیان در حساب کاربریش در شبکه ایکس نوشت که حکم محاربه نقض شد و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض اجرا خواهد شد. سپاسگزارم از اینکه همراه من با این بخش خبری رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های بعدی با خبرهای تازه‌تر باز خواهیم گشت.